أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در این بود که آیا حکومت اسلامی می تواند نسبت به اتباع غیر مسلمان، اعم از اتباع داخلی و خارجی که برای گردشگری یا مأموریت به مملکت اسلامی وارد می شوند، الزام و محدودیت ایجاد کنه، مقررات و کیفر قرار بده یا خیر؟ گفتیم مجموعه ادله‌ای که برای اصل الزام به حجاب اقامه شد که بیشتر مقصود الزام به حجاب نسبت به مسلمانان بود، نسبت به زنان مسلمان، برخی از اون ادله قابلیت این رو دارند که مشروعیت الزام نسبت به اتباع غیر مسلمان را هم ثابت کنند. دیروز به صورت اجمالی و فشرده مروری بر این ادله کردیم و گفتیم فی الجمله اصل مشروعیت الزام نسبت به غیر مسلمانان هم قابل استفاده است. خب اون به عنوان ادله‌ای که عام بود مطرح شد. قسم دوم یا دسته دوم از ادله، ادله ای است که خاصه، یعنی ناظر به خصوص اتباع غیر مسلمانه. چند دلیل در این دسته قابل ذکر است. عنایت بفرمایید. یک دلیل این است که از برخی روایات استفاده می شود که حاکم یا حکومت اسلامی می توانند نسبت به غیر مسلمانان حتی در اموری که برای اونها مجاز است محدودیت ایجاد کنند و کیفر قرار بدن، البته اگر در مرعا و منظر دیگران اقدام به این کارها بکنند. مثلا از دید کفار خوردن گوشت خوک یا شرب خمر یا زنا در برخی صورش اشکالی نداره، اما بر طبق برخی از روایات نسبت به چنین کارهایی مجازات و کیفر صورت گرفته و بر این اقدامات توبیخ و سرزنش واقع شده. فقط نکته‌ای که باید اینجا مورد توجه قرار بگیره این است که در مورد اتباع داخلی حاضر در مملکت اسلامی، یعنی کسانی که در مملکت اسلامی زندگی می کنند و به عنوان ذمی شناخته می شوند، خب این حالا یا لزوماً جزئی از قرارداد اونهاست یا میتواند جزء قرارداد اونها قرار بگیره. ما در کلمات فقها ها چه بسا میبینیم که برخی از اونها عدم انجام چنین رفتارهایی را جزئی از شرایط قرارداد ذمه ذکر کردند و گفتند که اگر این کارها به صورت علنی انجام بشه حتی موجب فسخ عقد ذمه است. مثلا شهید ثانی در شرح لمعه میگوید کارهایی مثل اکل لحم خنزیر یا شرب خمر یا ربا اگر علنی انجام بشه و آشکارا صورت بگیره این موجب فسخ عقد ذمه است، اهم از این که در متن قرارداد ذمه این امور ذکر شده باشد یا نشده باشه. شرح لمعه جلد 2 صفحه 389. ببینید این کلام و این عبارت نشون میده اساساً این حتی اگر در متن قرارداد هم ذکر نشه این بخشی از التزام به حکومت اسلامی و پذیرش حضور در مملکت اسلامی و زندگی در سایه حکومت اسلامی است. خب طبق این نظر اگر یک ذمی میخواد مثلا ربا مرتکب بشه یا شرب خمر بکنه این حالا بر اساس عقیده خودش میتوانه این کارو بکنه، اما حق نداره این رو در مرعا و منظر دیگران و در حضور مسلمانان و به صورت آشکار انجام بده. همین مسئله در عبارت صاحب جواهر هم منعکس شده. مرحوم صاحب جواهر یکی از شرایط اهل ذمه را عدم ارتکاب منکرات به صورت آشکار دانسته، یعنی میگه نباید اینها مرتکب چنین کارهایی در مرعا و منظر دیگران بشن. جواهر الکلام جلد 21 صفحه 269. مرحوم قبل از اونها مرحوم محقق صاحب شرایع، مرحوم مقدس اردبیلی، اینها هم به این مسئله تصریح کردند. در بین فقیهان متأخر و معاصر هم ما چنین نظری رو میبینیم. پس حالا دیگه ما نمیخوایم وارد بررسی ادله بشیم. اگر ما گفتیم عدم تظاهر به امور منکر در سرزمین اسلامی از ناحیه اهل ذمه جزئی از قرارداد ذمه است، اما از این که ذکر بشه و شرط بشه یا ذکر نشه، خب قهرن اگر یک کسی اقدام به این کارها بکند طبیعتاً حالا قرارداد او که طبق برخی از انظار فسخ میشه هیچی مشمول مقررات و کیفر به اصطلاح ارتکاب چنین اعمالی هم قرار میگیره. این در صورتی که از اتباع داخلی باشه و به عنوان ذمی شناخته بشه. اما در مورد غیر اینها، یعنی اونهایی که در قرارداد ذمه گنجانده نمیشن اتباع خارجی که برای مأموریت یا برای گردش و تفریح به مملکت اسلامی می آیند قهرن با قوانین و مقررات آشنا هستند و حکومت اسلامی می تواند چنین قرار به اصطلاح شرطی را برای اونها بگذارد. درسته حالا اینجا به عنوان اهل ذمه محسوب نمیشن که در ذمه حکومت اسلامی باشند و به اصطلاح به استناد اون قرارداد یا فسخ اون قرارداد بگیم مثلا میتوانن با اینا برخورد بکنن، اما بالاخره حکومت اسلامی و حاکم میتواند با این اشخاص، حالا یا با دولت‌های این اشخاص یا با خود این اشخاص، چنین قراری را بگذارد و اونها را ملتزم به قوانین اسلامی بکنه. این حتی از نظر حقوقی هم قابل دفاعه، یعنی همین الان وقتی کسانی میخوان به کشوری سفر بکنن خیلی متعارف و مرسومه که برخی از مقررات مربوط به اون کشور رو به اطلاع اینا میرسونن و مجازاتهاش رو هم بیان میکنن. من یه مثال ساده بزنم، مثلا عرض به حضور شما، میگن اگر کسی تو جاده های این کشور بخواد رانندگی کنه سرعت خیلی سرعت های پایین ها، مثلا 20 کیلومتر به بالا، بعضی کشورها اینجوری هست 30 کیلومتر سرعت به بالا، این مشمول مجازات. خب این تو نوع کشورها اینجور نیست، تو کشور خود این شخص هم ممکنه این چنین نباشه. یا مثلا فرض بفرمایید که یه آشغال انداختن در کنار خیابان ممکنه یه جریمه سنگینی داشته باشه. بالاخره برخی کشورهای مقررات خاص خودشون دارن و میتوانند اینها رو به عرض به حضور شما کسانی که به اون کشور سفر میکنند ابلاغ بکنند و اونها رو آشنا بکنند. خب حالا این ممکنه مربوط به یک رفتار و عمل عرفی باشه یا ممکنه مربوط به یک عقیده باشه، یعنی یه امری به عنوان عقیده و به اصطلاح باور دینی و مذهبی شناخته بشه و تأکید بشه این باید رعایت بشه، لذا این امر خلاف متعارفی هم نیست. پس نسبت به اتباع غیر مسلمان میتواند حاکم اسلامی به عنوان یک شرط برای سفر به کشور اسلامی این مسئله رو ذکر بکنه و اگر این کار رو بکند نه خلاف اختیار و وظیفه و مسئولیتش عمل کرده و نه خلاف عرف محسوب میشه. حالا طبیعتاً هر محدودیتی ممکنه یک هزینه هایی داشته باشه، یعنی برخی محدودیت های غیر مرتبط با عقاید و باورها هم ممکنه برای شخصی که قصد سفر به اون کشور رو داره محدودیت های خاصی ایجاد بکنه و منصرف بشه سفر نکنه، اون یه بحث دیگه است. ما اینجا میخوام ببینیم اصل چنین الزام و جعل مجازات و کیفر به هر ترتیبی حالا که مسلماً باید تناسب را و تأثیر را انسان لحاظ بکنه و در نظر بگیره. خب این هیچ محدودیت و مشکل و مانع و محذوری در برابرش نیست، شرعاً، عرفاً و قانوناً میتواند حکومت اسلامی نسبت به اتباع کشورهای دیگر که در ذمه حکومت اسلامی هم نیستند چنین الزامی را در نظر بگیره. به هر حال چه نسبت به اتباع داخلی و چه نسبت به اتباع خارجی، از نظر فقهی مشکل و محظوری وجود نداره. حالا غیر از این عبارات فقهی که از برخی فقها خوندیم که هم درسته این عبارات در خصوص کفار ذمی است، اما این که در مورد اتباع غیر ذمی یا به اصطلاح اتباع خارجی هم یه همچین محدودیت هایی اعمال بشه، با توجه به اون چه گفته شده این هیچ مشکل و محظوری در برابرش به نظر نمیرسه. روایاتی هم که اینجا وارد شدن متعدده. ببینید این روایات درسته، عمدتا در مورد شرب خمر، زنا یا اکل لحم خنزیره، اما به نظر میرسه خصوصیتی برای این امور وجود نداره. مثلا در یک روایتی از امیر المؤمنین نقل شده که امیر المؤمنین بر یهودیان، نصرانی و مجوسی که به صورت علنی در بین مردم و در مقابل دیدگان مردم شراب می‌خوردند حد جاری کرده. کافی جلد 14 صفحه میگه، حالا خلاصه میگم 188. یا مثلا در مورد دیگر، در روایت دیگری از موسی بن جعفر علیه السلام سوال شد که اگر یک یهودی یا مسیحی یا مجوسی زنا کرده باشد یا شراب خورده باشد و او را دستگیر کرده باشند حکمش چیست؟ امام فرمود حدود اسلامی بر او جاری می شود. البته یک قیدی داره، میگه در صورتی که او این کارها رو در یک بلدی از بلاد اسلام انجام داده باشه یا در غیر بلد اسلام انجام داده اما او رو نزد یک قاضی مسلمان آورده باشند. اینم وسائل جلد 28 صفحه 50. ببینید خب اگر کسی که مرتکب زنا یا شرب خمر شده، میگه اگر در بلاد اسلامی این کار رو کرده باشه، خب این حد برش جاری میشه. به چه ملاکی؟ خب او نه شرب خمر را، نه حالا زنا در برخی شرایطش را حرام نمیدونه، او به طبق عقیده خودش عمل کرده، اما در این حال حکم به جریان حد نسبت به او شده. خب این بر چه اساسیه؟ ببینید ما حالا باز روایات دیگری هم اینجا هست که به اصطلاح به صورت کلی حتی نسبت به مسلمانان برای علنی کردن اقدام به منکر و تظاهر به منکر یه مجازات ها و توبیخ هایی را ذکر کردن، علاوه بر توبیخ و عقوبت اخروی در همین دنیا. خب حالا ما نمونه هایی رو دیدید که تعزیر ذکر شده برای بسیاری از منکرات، اون اهم از اینه که به صورت آشکار انجام بشه یا غیر آشکار. حتی بعضی از اونها ملاحظه فرمودید که کاملا یه امور خصوصی محسوب می شدن. اما برای کارهای مفسد آمیز، منکرات، اونچه که از دید اسلام منکر محسوب میشه ولو از دید کفار منکر محسوب نشه، خب این حد قرار داده شده. خب حالا مسئله اینه که آیا شرب خمر یا عرض به حضور شما مثلا زنا خصوصیتی داره؟ یعنی فقط این دو امر است که عرض به حضور شما مثلا از دید روایات محل اشکاله، یا اینکه واقعا وجهی براش به نظر نمیرسه؟ گمان ما اینه که تناسب حکم و موضوع در اینجا اقتضا میکنه ما القاء خصوصیت کنیم از این دو مورد. ببینید، یه مطلبی امام رحمت الله علیه دارن در باب نهی از منکر و یه دلیل عقلی اقامه میکنن. این که عقلن نهی از منکر واجبه به غیر از دلیل نقلی. خب اگر این استدلال دقت بشه، ببینید استدلال قابل توجهیه. میگن بالاخره چیزی که مبغوض مولاست ولو از ناحیه یک حیوان انجام بشه، بالاخره مولا نمیپسنده نسبت به اون چیزی که مبغوض اوست هیچ عکس العملی نشان داده نشه. حالا کاری نداریم که این استدلال چه مرتبه ای از مراتب نهی از منکر را اثبات میکنه یا چه مرتبه ای از مراتب امر به معروف را اثبات میکنه، اما مسئله این است که عرض به حضور شما مخصوصا ملاحظه این دلیل که بالاخره منکر یه چیزی است که مغضوب خداونده. حالا اگر قرار باشه این مغضوب در برابر چشمان دیگران و دیدگان مردمان انجام بشه، این خب غیر از این که حالا به خود اون فرد آسیب میرسانه، باعث قبح شکنی میشه، دیگران را تشجیع بر این عمل ناشایست میکنه و قهرن خداوند تبارک و تعالی راضیه به چنین امری نیست. یعنی ملاحظه این مسئله مهمه و در کنار این روایات میتونه این اطمینان رو برای ما ایجاد بکند که بالاخره حکومت اسلامی میتواند نسبت به اون دسته از منکراتی که آثار اجتماعی دارن و در مرعا و منظر دیگران انجام میشوند عکس العمل نشون بده، محدودیت ایجاد کنه، قانون وضع کنه. بنابراین میخوام عرض کنم این روایات درسته در خصوص مثلا شرب خمر و زنا و برخی از منکرات وارد شده، در مورد بیهجابی چیزی در روایات نیامده، اما به قرینه تناسب حکم و موضوع در این روایات ما میتونیم القاء خصوصیت کنیم و بگیم این ظاهرش اینه که اون منکراتی که به هر حال میتواند آثار اجتماعی ناپسندی را در جامعه ایجاد کنه همه را در بر میگیره، و مخصوصا اون دلیل عقلی که ما گفتیم که نهی از منکر به واسطه اون دلیل عقلی واجب می شود، اونم باز می تواند هم مستقلن مورد استناد قرار بگیره، هم مؤیدی برای این برداشتی که از روایات ذکر کردیم باشه. بله؟
مورد فقط موارد و ممکناتی رو در بر نمیگیره که فقط اسلام حدود دارن و اینها، مثلا مثل زنا و خوردن رو
شامل چی؟
مواردی که مثلا ممکناتی که دارای حدود هستن.
بله. خب نه، همین بسیار خوب. بله، ممکنه این اشکال مطرح بشه که این چه بسا در خصوص اون منکراتی است که حد داره، اما اون منکراتی که حدی برایش ثابت نشده، شاید بگید مثلا با این روایات یه عنوان یه اشکال مطرح بشه، این نمیشه از این روایات استفاده بشه. اما عرض ما اینه که ما از همین خصوصیت داریم القا میکنیم، همین خصوصیت رو داریم القا میکنیم. ببینید این دو گناه و حالا گناهانی که حد دارن به قول شما، خب ما حرفمون همینه، تناسب بین این دو اقتضا میکنه که منحصر در مسئله گناهان دارای حد یا خصوص این دو گناه نباشه. و عرض کردم شاهد و قرینش هم اینه که فقها میگن این اصلا جزء شرایط ذمه است. اونو اول من عرض کردم، کلن نمونه هایی که ذکر کرد، مثلا لحم خنزیر، لحم خنزیر حد داره، حدی براش ذکر نشده، اما اینها رو شهید ثانی و برخی از فقهای دیگر تصریح کردن که اینها به اصطلاح اگر واقع بشه این، حالا یه روایت اگر واقع بشه از قرارداد ذمه فسخ، یه روایتی هم بود الان اینجا من پیداش نکردم که امام علیه السلام کسی را که لحم خنزیر خورده بود هم دستور مجازات دادند. با اینکه اونجا، یعنی ما تو روایات داریم بعضی نمونه هایی که حتی از گناهانی هستند که حدی برای اونها مقرر نشده، اما امام دستور تعزیر دادن. دقت فرمودید؟ لذا میخوام عرض کنم به طور کلی مسئله اقدام علنی به ارتکاب منکر، تظاهر به منکر، مخصوصا یعنی اون منکرهایی که اثر اجتماعی دارد، این یه چیزیست که به استناد روایات و اون دلیل عقلی و اون چی که فقها ها گفتند به نظر میرسه این میتونه مجازات این اقدام جایز نیست. و لذا اگر کافر و غیر مسلمان اهم از ذمی و غیر ذمی اقدام به این کار بکنه، این میتونه از ناحیه حکومت تحت پیگرد و مجازات واقع بشه. بنابراین اگر حاکم این اختیار رو داره، میتونه از ابتدا یک الزامی رو نسبت به این مسئله ایجاد بکنه. این عرض به حضور شما یه دلیل. دلیل دوم که این همه ادله خاص، عرض به حضور شما اشتراک، قاعده اشتراک کفار با مسلمین در فروعه. بعضیا به این قاعده تمسک کردن برای اینکه بگن خب اگر کفار مکلف به فروع بودند همانند مسلمین، پس میتوان اونها رو بر ترک یک واجب دینی یا ارتکاب حرام ملزم کرد. این دیگه خلاصه این دلیله. مسئله اشتراک کفار با مسلمین در فروع. این دلیل هم به نظر میرسه قابل قبول نیست، چون اولا با خود این قاعده حتی الزام نسبت به مسلمین هم اثباتش محل تأمله. خب این قاعده نهایتا اثبات میکنه که کفار با مسلمین در فروع مشترکن. حالا ما دیگه الان البته وارد بررسی این قاعده نمیخوایم بشیم، خب در مورد خود این قاعده یا اشتراک مسلمین و کفار در تکالیف اقوال مختلفه. حالا بعضیا بین اوامر و نواهی تفصیل دادن، گفتن کفار مکلف به نواهی هستن اما به اوامر تکلیفی ندارن، یا مثلا بعضیا گفتن کفار به همه فروع به جز جهاد مکلفن، بعضیا بین کفر ذاتی و عرضی فرق گذاشتن، یعنی میگن مرتدین مکلف به فروع هستن اما کفار مکلف به فروع نیستن، یا برخی بین باب عبادات و غیر عبادات تفصیل دادن. مرحوم شیخ طوسی در خلاف جلد 1 صفحه 443 میگه اشتراک فقط در باب تکالیف در باب عبادات وجود داره، اما در غیر عبادات کفار و مسلمین در تکالیف اشتراکی ندارن. حالا صرف نظر از این اختلاف، بالاخره اگر کسی قائل به اشتراک شد به نحو مطلق یا قائل به اشتراک در همه فروع به غیر از جهاد شد، عرض بود، یا حداقل عرض بود حضور شما مثلا بین اوامر و نواهی هم که تفصیل داد، اینجا خب این رو ما به نوعی متصل کنیم به نواهی، به هر حال قائل شدن که ما از راه اشتراک میتونیم اثبات کنیم مدعا رو. حالا ادله‌ای که برای این قاعده ذکر شده بسیاره، انظار مختلفه، اصلا بعضیا به کلی نفی کردند این مسئله رو. ما فرض میگیریم، دقت بکنید، فرض میگیریم این قاعده ثابته به نحو مطلق، اما آیا با این قاعده میتوانیم اثبات کنیم مشروعیت الزام به حجاب را؟ خب عرض کردیم این قاعده از اینکه مشروعیت الزام را نسبت به خود مسلمان ها اثبات بکنه ناتوانه، چون نهایتش اینه با این قاعده اساس اشتراک در تکلیف به فروع ثابت میشه. اما آیا بر اینکه دولت و حکومت اسلامی میتونه نسبت به مخالفت با فروع الزام و پیگرد و مجازات قرار بده، این از این قاعده استفاده نمیشه؟ ثانیاً بر فرض مسلمان ها رو هم در بر بگیره اما نسبت به کفار نمیتواند این مطلب رو ثابت کنه، برای اینکه ببینید نهایت چیزی که با این قاعده ثابت میشود این است که کفار با مسلمان ها در توجه تکلیف مشترکن، یعنی در این که تکلیف نسبت به اونها فعلیت پیدا میکنه، اما در تنجز تکلیف این چنین نیست، یعنی اینطور نیست که هر حکمی و هر فرعی نسبت به کفار هم منجز باشه، چون تنجز متوقف بر التفات و علمه و بسیاری از کفار یا اکثر اونها اساساً التفات و علم به این مسئله پیدا نمی کنن. حالا چون عقیده دارن مثلا اسلام باطله یا عقیده خودشون حقه، لذا اساس توجه تکلیف به کفار و اشتراک اونها با مسلمین در فروع دین اگر پذیرفته بشه و حتی با اون بتوان شمول مشروعیت الزام نسبت به مسلمین رو پذیرفت، اما نسبت به این که با این قاعده بتوانیم مشروعیت الزام را نسبت به کفار ثابت کنیم، این به دست نمیاد، چون اونچه از این قاعده مستفاده است این است که کفار و مسلمین در مرتبه بعث و زجر مشترکن، در مرتبه بعث و زجر تکلیف، اما در مرحله تنجز این چنین نیست. و اگر نتوانه این رو در مرحله تنجز ثابت کنه، این نارساست. بنابراین عمده دلیل در باب خب آقا این مسئله حجاب این الان نیست جز درسته، این دین محرفه، ولی حالا قبلا حجاب بوده اونو باید این الان در عقاید اینا این به این عنوان شناخته نمیشه. اینا دیگه اینجا چون به هر حال این امور رو الان اینها به نحوه تحریف شده بالاخره بهش ملتزم شدن، لذا از اون راه نمیشه. یه اشکال اینجا ممکنه مطرح بشه که این در واقع هم اشکال نسبت به اصل الزام به حجاب در حکومت اسلامی است و هم در خصوص کفار، و اون اینه. ببینید، اگر الزام به حجاب نسبت به کفار اهم از ذمی و غیر ذمی مشروعه و مجاز دانسته شده و حاکم چنین اختیاری را دارد، پس چرا در برخی روایات نظر به زنان مسلمان به چنین زنانی جایز دانسته شده؟ این معلوم میشه الزام نسبت به حجاب در مورد اونها وجود نداره، یعنی اونها آزادن حجاب نداشته باشن. شاهدش هم اینه که مردان مسلمان میتوانند البته بدون ریبه به اونها نگاه کنن. ببینید مثلا در این روایتی که قبلا به مناسبت‌های مختلف متعددن خوندیم، روایتی که سکونی از امام صادق علیه السلام اونم از قول رسول خدا فرمود: لا حرمت للنساء اهل الذمه ان ينذر الى شعورهن و ايديهن. این در عرض به حضور شما کافی جلد 11 وسائل جلد 11 صفحه 204 عرض به حضور شما میگه به زنان اهل ذمه میشه نگاه کرد. چرا؟ به مو و دستهای اونها، یعنی اون مقداری که به صورت متعارف باز و آشکاره، چون بالاخره زنان ذمی هم یه حدی از پوشش را رعایت میکردن، حالا دستها و صورتهاشون را و موهاشون را نمیپوشندن. میفرماد لا حرمته لهنه یا للنساء اهل ذم، اینا احترامی ندارن، یعنی میشه به اونها نگاه کرد. یا مثلا در مورد همین زنان بازی روایت داره: لا بأس بالنظر الى رؤوس، این از امیرالمؤمنین از قول محمد ابن حنفیه نقل شده که لا بأس بالنظر الى رؤوس نسای اهل الذمه و قال ينزل المسلمون، ادامش داره، الا اهل الذمه في اسفارهم و حاجاتهم ولا ينزل لا ينزل المسلم على المسلم الا باذنه. میگه نگاه کردن به سر زنان اهل ذمه اشکال نداره، لذا مسلمون ها در مسافرت ها و کارهایی که با اونا دارن بدون هیچ محذوری میتونن بر اونها وارد بشن، در حالی که مسلمان بر مسلمان بدون اجازه نمیتونه وارد بشه. خب اینم عرض به حضور شما. باز در وسائل آمده، وسائل جلد 20 صفحه 206. خب ببینید این روایات درسته در مورد اهل ذمه است، یعنی اتباع داخلی که در کشور اسلامی زندگی میکنن، اما بالاخره وقتی میگه نگاه به اینا عیبی نداره، در مورد غیر ذمیان همینطوره. بالاخره اگر زن کافری عرض به حضور شما با این وضعیت در جامعه حاضر میشه و خودش این چنین رفتار میکنه، این حرمت نداره، میشه بهش نگاه کرد. حالا تازه بالاخره حالا روایت دیگه ای هم هست. مجموعاً نتیجه اینه، مستشکل میخواد اینو بگه. خب خود همین که نظر به اونها جایزه، اونم از ناحیه رسول خدا و امیرالمؤمنین بیان شده، این حاکی از این است که پوشش و حجاب اصلا برای اونها واجب نبوده، ولذا وجهی برای الزام به حجاب در مورد اونها وجود نداره. خب پاسخ این شبهه و اشکال هم این است که جواز نظر با عدم وجوب حجاب هیچ ملازمه ای نداره. این که ما بخوایم از جواز نظر کشف بکنیم عدم وجوب حجاب را، این مبنای صحیحی نداره. چه ملازمه ایست بین عدم جواز نظر و عدم وجوب حجاب، بین جواز نظر و عدم وجوب حجاب؟ ما قبلا در باب ملازمه بین ستر و نظر مطالبی رو به تفصیل بیان کردیم که این ملازمه بین جواز نظر و عدم وجوب حجاب چگونه است؟ آیا اساساً بین نظر و حجاب ملازمه هست یا نه؟ از یک طرف میتونه نظر برای مسلمان جایز باشه، اما در این حال برای او هم حجاب واجب باشه. ما اینو در مورد زنان مسلمان قبلا مطرح کردیم. مثلا در مورد برخی از زنان که عرض به حضور شما، مثلا اهل السواد و العلوج، لا بأس بالنظر الى رؤوس اهل تهامه و الاعراب و اهل السواد و العلوج. حالا اونا بخشی از اینها از اهل ذمه بودن، اما تو اینا ذکر شده افراد بادیه نشین، زنان بیابانی، اونایی که در بوادی زندگی میکردن، اونجا گفتن لا بأس بالنظر الى رؤوسهن. چرا؟ لأنهم ازانهو لا ینتهون. حالا اینکه اینجا زمین مذکر آمده، ضمیر مذکر آمده، چرا آمده، اینا بحثاشو مکار نداریم. عمده اینه که میگه به رؤوس بوادی، به نظر به رؤوس بوادی اشکالی نداره، چون اینا به اصطلاح اگر نهیم بشن به نهی عمل نمی کنن. خب آیا اگر اینجا حکم به جواز نظر شده، معناش اینه که بر اونا واجب نیست؟ هیچ گاه این چنین نیست. ما هیچ وقت نمیتونیم یه همچین ملازمه ای رو بین این دوتا به دست بیاریم. لذا اگر ملازمه ای نبود بین جواز نظر و عدم لزوم حجاب، پس مشکلی از این جهت نیست. اینطور نیست که حالا اگر می شود به رؤوس زنان ذمی و کفار غیر ذمی نظر کرد، این معناش اینه که پس اونها آزادند که حجاب رو رعایت نکنند. فتحصل مما ذکرنا کله، که به طور کلی حکومت اسلامی به استناد ادله‌ای که گفتیم می توانند نسبت به اتباع غیر مسلمان، اهم از داخلی و غیر داخلی، الزام، کیفر، محدودیت و مجازات در نظر بگیره، البته با رعایت مراتب و مصالح و ملاحظه شرایط. اینطور نیست که بگیم بدون ملاحظه واقعیت ها و نیازها هر جوری خواست مثلا میتواند مقررات شدید اعمال بکنه. اون ادله به نظر میرسه این اختیار رو برای حاکم اسلامی ثابت میکنه. البته این که میگیم این اختیار رو ثابت میکنه معناش این نیست که لزوماً باید این کار رو بکنه، میگیم این اختیار رو دارد. حالا اگر در یه شرایطی حاکم اسلامی صلاح دید که این اعمال نشه، این دیگه بحث دیگری است. ما میگیم این اختیار رو دارد، اما اینکه کجا، چگونه و در چه شرایطی این اعمال رو بکنه یا اصلا یه جایی این کار رو نکنه، این هیچ مشکل و محذوری نداره و میتواند از این اختیار استفاده بکنه. هذا تمام الکلام فی المسئله الثالث و العشرون، درسته دیگه؟ مسئله 23 بود که تقریبا این 30 جلسه آخرش تتمه‌ای بود در این مسئله مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی. این آخرین جلسه بحث فقهی ماست، جلسه 120 شد به توفیق خداوند تبارک و تعالی و همراهی شما عزیزان و دوستان. ان شاء الله اگر حیاتی بود و انشاءالله اگر این مشکل و بیماری و مرض مرتفع شده بود، سال تحصیلی آینده به صورت حضوری، و اگر انشاءالله برطرف شده بود این اگر خدای نکرده برطرف نشده بود این بیماری، که خب حالا به همین شکل مجبوریم ادامه بدیم، از همه آقایون هم عذرخواهی میکنم، از همه آقایون التماس دعا دارم انشاءالله برای رفع مشکلات همه مردم، گرفتاری ها، بیماری ها، مشکلات کشور، مشکلات تشیع در همه نقاط عالم، مشکلات مسلمین، مشکلات بشریت، انشاءالله همه دعا بفرمایند و از خداوند استغاثه و نسبت به خدا طلب بکنیم، از خدا طلب بکنیم که بخواهیم عاجزانه انشاءالله این گرفتاری ها و مشکلات همه برطرف بشه. والحمدلله رب العالمین. چقدر وقت داریم تا درس بعدی آقای؟ پس اگه میشه یه من نیام اونجا یه چیز از همونجا